اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در تنبیهات معاتات بود. رسیدیم به اینجا که مرحوم شیخ در تنبیه اول فرمودن که آیا معاتات بیع هست یا نه. بعد بحث کردن فرمودن اگر قائل بشیم معاتات به قصد اباحه تصرف بوده خب بیع نیست، اما اگر معاتات به قصد تملیک باشه باید ببینیم که تملیک هم حاصل میشه یا نه. اگه حاصل بشه بیعه، حاصل نشه بیعه عرفیه ولی بیعه شرعی نیست. بعد گفتن که ثمره این بحث چیه، حالا معاتات بی باشه یا نه چه فرقی میکنه. فرمودن که برای اینکه ببینیم آیا شرایط بی در معاتات معتبره یا نه باید بفهمیم که بی یا نه. اگر که بی باشه خب شرایط بی هم در اون معتبره، اگر بی نباشه شرایط بی در اون معتبر نیست. بعد سه قول مطرح کردن و خودشون هم تمایل نشون دادن به احتمال اول، به قول اول. فرمودن احتمال اول خالی از قوت نیست، اینکه بگیم تمام شروط بیع در معاتات معتبر است. اینا بحثایی بود که گذشت. این وسط یه عبارتی از شهید نقل کردن و یه نظری هم در مورد اون عبارت دادن. عبارت شهید و جلسه قبل خوندیم، اما تحلیل عبارت شهید مون برای امروز. یه دفعه دیگه یه اشاره بکنیم به عبارت شهید. شهید اول در حاشیه بر قواعد یه عبارتی دارن که چند تا نکته داره. اول فرمودن که آقا شما اگر با معاتات چیزی رو گرفتید، فرض کنید که پول دادید گندم گرفتید به معاتات، تا مادامی که عوض اون تلف نشده، یعنی اون عوضی که پرداخت کردید تلف نشده و از ملک مالک از ملک فروشنده گندم خارج نشده، شما حق ندارید اون گندمی که گرفتید به عنوان خمس و زکات پرداخت کنید. یعنی چی؟ ایشون میفرمان که آقا شما وقتی که معاتات انجام میدید، معاتات مفید ملک نیست، شما مالک نمیشوید مگر اینکه اون عوضین یا یکیشون تلف بشن. وقتی تلف بشن ملکیت حاصل میشه. پس شما وقتی پول دادید گندم گرفتید، تا مادامی که این گندم و پولش باقی هستن مالک اون گندم هنوز نشدید، صرفا اباحه تصرف دارید. هر وقت پولش تلف شد اون موقع شما میشید تازه مالک گندم. پس اگر گندم رو بالمعاتات گرفتید، بعد دیدید سال خمسیتون رسیده، باید خمس همه داراییتون رو بدید، خب میگید من بذار این گندم ها رو به عنوان خمس پرداخت کنم. ایشون میفرمان نمیشه این کار انجام داد. چرا؟ به خاطر اینکه مالک اون گندم هنوز نشدید. بعد میفرمان که یه مسئله دیگه هم تو عبارتشون هست. میفرمان که آقا سمن و مسمن در بیع باید معلوم باشن. شرط در بیع این هست که عوض و معوض معلوم باشن، ولی در معاتات لازم نیست عوض و معوض معلوم باشن. چرا لازم نیست معلوم باشن؟ به خاطر اینکه معاتات عقد نیست. معلومیت سمن و مسمن در عقد، در عقد بیع معتبر است، اما معاتات چون عقد نیست این شرط در اون لازم نیست که رعایت بشه. خیلی خب، این عبارت ایشون. یه نکته دیگه هم از یه جای دیگه نقل میکنن از جناب شهید و اونی که میفرمان آقا در بیع نقدین اگر که طلا و نقره خرید و فروش میشه، شرط هست که تقابض در مجلس صورت بگیره، یعنی در مجلس بیع قبض و اقباض صورت بگیره و الا بیع صحیح نیست. اما در معاتات نقدین این شرط لازم نیست مراعات بشه. اینم باز تو عبارت ایشون هست. خب جناب شیخ اعظم میفرمان که عبارت شهید رو دیدید، حالا میخوایم مبنای شهید رو در بیاریم، میخوایم ببینیم که آیا شهید قائلا در معاتات ملکیت حاصل میشود یا اباحه تصرف حاصل میشود. میخوایم ببینیم شهید چه مبنایی رو دارن. اگر ملکیت حاصل میشه، ملک لازم حاصل میشه یا ملک متزلزل؟ ایشون میفرمان اون قسمتی از عبارت که جناب شهید فرمودن که اگر پولی رو، چیزی رو به عنوان معاتات گرفتید تا مادامی که عوضش تلف نشده حق ندارید در راه خمس و زکات پرداخت کنید. از اون قسمت می فهمیم که ایشون قائلند که در معاتات ملکیت حاصل نمی شود، صرفا اباحه تصرف حاصل می شود. اینو از اون عبارت می فهم. یا اونجایی که می فرمان اگر کنیزی رو خریدید به معاتات تا مادامی که عوضش تلف نشده حق وطی اون رو ندارید. ما می فهمیم که ایشون قائلند که در معاتات صرفا اباحه تصرف حاصل میشه، ملکیت حاصل نمیشه. چون اگه ملکیت حاصل میشد چرا نتونیم وطیش کنیم؟ به خاطر اینکه هنوز مالک نیستیم ایشون میفرمان وطی ممکن نیست. اباحه تصرف اینه که برای شما کار کنه، از منافعش استفاده کنه. خب به خاطر اینکه بعضی از تصرفات متوقفه بر ملکن، بعضی تصرفات نه، متوقف بر ملک نیستن، میشه بر کسی مباح بشه. من کتابم رو میتونم در اختیار شما قرار بدم، شما از اون کتاب استفاده کنید. استفاده از کتاب یه تصرفی است که لازم نیست شما مالک باشید. از کتاب خونم کتاب میگیرید استفاده میکنید، موتور رفیقتونم میگیرید سوار میشید. اما بعضی از تصرفات متوقفه بر ملکن، شما کتاب کتابخونه رو حق ندارید بفروشید. چرا؟ چون لا بیع الا فی ملک. کنیزم اگر شما از کسی بگیرید به عنوان امانت یا به هر به اون بالمعاتات یا به هر شکلی، تا مادامی که مالک نشدید هر تصرفی رو میتونید انجام بدید الا اون تصرفی که متوقف بر ملکه. لذا اگر
کنیز تصرف به صورت
متوقف، از روایات استفاده میشه که این نحوه از تصرف متوقف بر ملکه. اختلافش اومد. ببینید یه چیزی وقتی شد یه چیزی شد مستفاده از ادله، استظهار از ادله، لازم نیست که اتفاق نظر حاصل بشه. صرف اختلافی بودن که نشون دهنده این نیست که مستند نداره، نه مستند داره. یه عده اینجور استظهار کردن، یه عده جور دیگه. ولی ببینید ما از ادله استفاده میکنیم که بعضی از تصرفات منوط بر ملکیتن، مثل بی که روایت داریم لا بی الا فی ملک. در مورد وطی عمه هم همینجور از روایاتش، از ادلهش استفاده کردن ایشون. این هم همین
تصرفات، باقی تصرفات مباحه ولی وطی مباح نیست.
از کردیم دیگه، ظاهر ادله اینه که وطی فقط به وسیله نکاح حلال میشه، یا به وسیله نکاح دائم یا موقت، یا به واسطه ملک یمین حاصل میشه. اما در غیر این صورت، در غیر این مواردی که وطی حلاله، دیگه وطی جایز نیست. کنیزی که مال رفیق شماست فقط گفته یه روز دو روز بیاد خونه شما بر شما کار کنه، خب حالا پول دادید، پول دادید، پول دادید ولی تصاحب نکردید. این اول کلامه، داره میگه معاتات، داره میگه معاتات مفید ملک نیست. خب ای تصاحب کرده یه لحظه، تصاحب یعنی چی؟ تصاحب یعنی چی؟ تصاحب اگه منظورتون مالک شدنه که اول کلامه، ما داریم میگیم معاتات مفید ملک نیست. اگه گفتیم مفید ملک نیست،
اگه هست جمعی اون تصرفات، اگه نیست چرا وقتی
خب این نشد که دو طرفی قضاوت کنیم. نه، بالمعاتات گرفته اباحه تصرف حاصل شده.
اباحه تصرفش با ملکیته؟
نه، اجاره. خود اباحه تصرف خودش نتیجه معاتات.
شما تصرف کنم چرا نمیتونم؟
به خاطر اینکه اینجا هیچ اباحه تصرفی صورت نگرفته. شما میرید، شما میرید خونه رفیقتون سفره میندازن، به چه حقی سر سفره غذا میخورید؟ چرا غذا میخورید؟
اجازه داده.
اجازه داده یعنی چی؟ یعنی اباحه تصرف دیگه.
اجازه داده من
تصرف. بیع انجام شده؟ اجاره انجام شده؟ پس میشه یه میشه جایی اباحه تصرف باشد ولی نه بیع باشه نه اجاره باشه نه چیز دیگه. معاتات هم همینه. معاتات هم همینه. طرف میاد اباحه یعنی طبق حکم شرعی طرف میخواسته تملیک کنه، تملیکش محقق نشده، طبق حکم شرعی اباحه تصرف برای شما حاصل میشه. ولی نه بیعی صورت گرفته، نه اجارهی صورت گرفته، نه شما مالک شدید، این مهمونی که میرید هیچ فرقی نداره. درست شد؟ حالا مرحوم
تصرف خاصه وطی رو چطور خارج میکنن؟ اگر دارن تصرف به مثلا فرض کنید کلفتی و کار کردن رو داخل میکنن به عوض اون عوضی که این آقا داده، خب بقیهش هم داخل، وطی هم داخل. اگر خارج میکنن پس میگن کلا این چی
ببینید ما جمعی در معاتات شما اول جلد سوم رو یعنی بحث معاتات رو از اولش خوندید یا پارسال چون خود به مشکل از قبل خوندید اونا رو دیگه. ببینید ما در معاتات جمعی تصرفات رو حلال کردیم، جمعی تصرفات، اما بعضی از تصرفات استثناء هستن، متوقف به شارع اینا رو استثناء کرد، گفته اینا فقط در ملک انجام میشه، مثل بی شارع گفته بی فقط با در ملک باشه، خارج از ملک دلیل خاص داریم استثناء شدن، یا وقتی فقط در موارد خاصه جایز صورت بگیره. شما مثلا اگر کسی بیاد حیوانشو بر شما مباح کنه، بگین گاو منو ببر هر استفاده خاصی بکنش، حالا گاو که بعد شما میتونید وقتیش کنید؟ نمیشه. چرا؟ چون حرام شرعیه. امرم کسی بر شما حلال کرد شما نمیتونید وقتیش کنید. چرا؟ چون حرام شرعیه. آقا وقتی که جایز بود وقتی عمه، نخیر وقتی عمه در صورتی که مالکش باشی جایزه. دقت فرمودید؟ پس اینکه شارع میاد تصرفات رو مباح میکنه، تصرفاتی که ممکن باشه، تصرفاتی که استثناء شدن به یه دلیل حرامه، مثل وطی حیوان که کلن حرام بود دیگه، یا وطی عمه که فقط در ملک جایزه در غیر ملک جایز نیست، خب اینا استثناء هن دیگه، اینا معلومه خارجه. در هر صورت مرحوم شیخ میفرمان که از این قسمت اول عبارت ما میتونیم بفهمیم که مبنای شهید اول اینه که در معاتات ملکیت حاصل نمیشود. اما قسمت دوم عبارت، قسمت دوم عبارت ایشون این بود که در معاتات جائزه که سمن و مسمن معلوم نباشن. چرا جائزه سمن و مسمن معلوم نباشن؟ ایشون میفهمن چون عقد نیستن. از اینجا ما نمیتونیم بفهمیم مبنای ایشون چیه، چون سه تا احتمال در مورد مبنای ایشون ممکنه باشه. ممکنه ایشون معتقد باشن که معاتات مفید اباحه است، ممکنه قائل باشن که معاتات مفید ملک جائزه، ممکنه قائل باشن معاتات مفید ملک لازم است. خب سه تا مبنا که بیشتر در معاتات نداشتیم، سه تا مبنا بیشتر داشتیم. از قسمت دوم عبارت نمیتونیم بفهمیم مبنایشون چی. تو قسمت اول که گفتن کنیز و وطیش نکن، یا گفتن این پول بالمعاتات و صدقه نده، فهمیدیم مبناشون اباحه است. ولی از قسمت دوم عبارتشون نمیشه فهمید مبنا چیه. چرا؟ چون ممکنه که ایشون قائل به اباحه باشن. این که میفرمان که معاتات عقد نیست، پس شرایط عقد به درش لازم نیست مراعات بشه، شاید چون قائل به اباحه تصرفن معاتات رو عقد نمیدونن. یا اینکه ممکنه قائل به ملک متزلزل باشن، ملک جائز باشن، ممکنه بگن آقا اون شرایطی که در بی خوندیم در روایات برای بی گفته شده انصراف داره به اون بیع عقدی لازم، در بیعی که متزلزل باشه جائز باشه اون شرایط دیگه جاری نمیشن، شاید هم مبناشون این باشه. پس از قسمت دوم عبارت نمیتونیم بفهمیم، از قسمت دوم عبارت میفهمیم این مبناشون نیست، ولی مبنای اولی رو دارن یا دومی رو دیگه نمیفهمیم. پس عبارت ایشون دو قسمت داشت، یه قسمتش صریح بود در این که مبناشون همون اباحه است، یه قسمتش مردد بود، ممکن بود با مبنای اباحه جور بود، با مبنای ملک متزلزل هم جور بود. حالا جناب شیخ اعظم مبنای شهید اول چیه؟ حالا به چه درد ما میخوره؟ چون میگن حال گفتیم که خلاصه دوره هم بیکار نباشیم دیگه. عبارت شهید اول تو جلسه قبل خوندیم، تکرار نمی کنم. اقول حکمه قدس سره به عدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاتات فی الصدقات الواجبه و عدم جواز نکاح المأخوذ بها صریح فی عدم افادت هل ملک. حکم شهید قدس سره به عدم جواز اخراج آنچه که اخذ شده است بالمعاتات در صدقات واجبه و عدم جواز نکاح عمه‌ای که اخذ شده است بالمعاتات بها میخوره به معاتات، این حکم صریح است در عدم افاده معاتات ملکیت را. این صریح در این که معاتات مفید ملک نیست و صریح در اون مبنای اوله، صریح در مبنای اباحه تصرف. الا ان، از این الا ان میخوام بگیم اما اون قسمت دیگر عبارت مردده، با دو مبنا میسازه. الا ان حکمه رحمه الله به عدم اعتبار شروط المذکوره للبیع و صرف معللن به ان المعاتات لیس عقدن یحتمل ان یکون به اعتبار عدم الملک یه نصف خط جلوتر و ان یکون به اعتبار عدم لزوم. اما حکم شهید، حکم شهید رحمه الله به عدم اعتبار شروطی که ذکر شده است برای بیع و عدم اعتبار شروطی که ذکر شده است برای بیع صرف، بیع صرف یعنی همون بیع نقدین که تقابض معتبر بود، ایشون گفتن در معاتات لازم نیست. این که گفتن این شروط معتبر نیست در حالی که علت آوردن به این که این معاتاته و معاتات عقد نیست، این دو احتمال درش وجود داره. یحتمل ان یکونه، یه خط پایین تر، و ان یکونه الف و ب بذارید، محتمل است که به اعتبار عدم ملک بوده باشد، محتمل است که به اعتبار عدم لزوم بوده باشد. به اعتبار عدم ملک بوده باشد یعنی چی؟ حیث ان المفید للملک منحصر فی العقد، از آنجایی که طبق نظر ایشون آنچه که مفید ملک فقط عقد، معاتات مفید ملک نیست، معاتات مفید اباحه تصرف. این یه احتمال. محتمل هم هست که به اعتبار عدم لزوم بوده باشد. یعنی چه به اعتبار عدم لزوم بوده باشد؟ حیث ان الشروط المذکوره شرائط للبیع العقدی لازم، از آنجایی که این شروطی که ذکر شدن شرطن برای بیع عقدی لازم. به خاطر چی؟ به خاطر انصراف، چون ادعا شده بود که ادله شروط انصراف دارن به بیع عقدی لازم، این شرایط رو در بیع جائز دیگه معتبر نمیدانند. پس قسمت دوم عبارتشون دوتا احتمال داشت. خب بابا معلومه دیگه، وقتی یه قسمت عبارتشون صریح در اینه که ایشون قائل به اباحن، یه قسمت دوم رو هم باید حمل کنیم برای اینکه مبنای ایشون اباحه است. مرحوم شیخ شاید این قسمت رو صرفا به خاطر یه تمرین آوردن که شما بتونید اون مبانی که گفتیم قبلا بر اساس فرمایش شهید تطبیق بدید، برای تطبیق مبانی بر حرف ایشون که خودش یه تمرینی هست شاید این مسئله رو گفتن، ولی خیلی دخلی به مطلب ما ندارد. مرحوم شیخ جلسه قبل مبنای خودشون رو مطرح کردن و اون این که تمام شروط بی در معاتات معتبر است. حالا دوباره همون مطلب، همون ادعا رو، همون مبنای خودشون رو تکرار میکنن، منتها با بیان دیگر، با استدلال دیگر. میفرمان ول اقوا اعتبارها و ان قلنا بالاباحه. اقوا این است که شرایط بی همگی در معاتات معتبر است، حتی اگر معاتات مفید ملک نباشد بلکه مفید اباحه تصرف بوده باشد. چرا؟ دو تا استدلال میارن. دلیل اولشون اینه آقا معاتات ولو شرعن، ولو اندل متشرع بی نباشه، ولی اندل عرف، در نزد عرف عام بیعه، و خطابات شرعیه موکول به عرف عام هستند. لذا اگر شارع میگه که در بیع نباید قرار باشد، اگر میفرماد نه النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان بیع القرار، این بیعه یعنی بیع عرفی یا بیع شرعی؟ یعنی بیع عرفی دیگه. پس چون معاتات ولو مفید اباحه تصرف بوده باشد اندل عرف بیع است، پس ادله‌ای که شروط رو برای بی ذکر میکنن شامل معاتات هم میشوند. بعد یه اشکالی هم میگیرن به کسانی که اون ادله رو اختصاص دادن به بیعی که شرعن بیعه، بیعی که مفید ملک، بیع عقدی. میفرمان شما روایتی که از معصوم صادر شده ادله شرعیه رو اومدید حمل کردید بر فرد نادر، چون میفرمان آقا تو بازار وقتی نگاه کنید اکثر بیوع، اکثر معاملات به صورت معاتاتی انجام میشه، به ندرت یک بیع عقدی انجام میشه که بیان بیع تو و اشتری تو بگن. البته حالا این معلوم نیست اینجور بوده باشه، صرفا یه ادعاست با در موردش بحث بشه. ادعا میکنن که غالب بیوع چی بوده؟ معاتاتی بوده. پس اگر ما بیایم روایت نهی النبی عن بیع القرار رو اختصاص بدیم به بیع عقدی لازم، یک کلی رو حمل کردیم بر فرد نادرش، در حالی که در جامعه بیشتر معاملات به صورت معاتاتی انجام میشد. این استدلال اول. استدلال دومشون هم این هست، میفرمان که اصل در معاتات اینه که ملکیت حاصل نشود. بعد از عذر میخوام یه مروری بکنیم بحث معاتات رو. ما گفتیم در معاتات متعاطیان قصد چی دارن؟ قصد تملیک دارن. خب تملیک حاصل می شود یا حاصل نمی شود؟ این تملیک گفتیم که حاصل نشده طبق نظر مشهور، شاید بعضی هم ادعای اجماع کردن این تملیک حاصل نشده. پس متعاطیان قصد کردن تملیک رو، تملیک واقع نشده است. چی واقع شده؟ اباحه تصرف حاصل شد. اینجا فوری یه نفر میاد دست ما رو میگیره میگه مگه شما به ما از شرح لمعه یاد ندادید که العقود تابعه للقصود؟ میگیم چرا. میگه چطور متعاطیان اومدن قصد کردن تملیک را، چی حاصل شده؟ اباحه تصرف حاصل شده. اینا مقصودشون تملیک بود، اباحه تصرف حاصل شد. ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. شما یا باید بگید معاطات صحیحه، همون ملکیتی که قصد کردن واقع میشه، یا باید بگید فاسده، هیچی واقع نشود. این اشکال. ما گفتیم دیگه حالا شما کوتاه بیایید دیگه، شارع در این مورد خاص ملکیت رو امضا نکرده، اینا قصد تملیک کردن ملکیت رو امضا نکرده، ولی بالاخره این معاطات رو هم کل عدم حساب نکرده، شارع اومده اینجا استثناءً حکم کرده به اباحه تصرف، تا مادامی که یکی از عوضین تلف بشن که اون موقع ملکیت حاصل میشه، تا مادامی که عوضین تلف نشدن شارع اومده به صورت خلاف ظاهر حکم کرده به چی؟ به اباحه تصرف. پس آنچه که باید واقع میشد اصل بود، ملکیت بود که واقع نشد. این چیزی که واقع شده اباحه تصرف، این خلاف اصله. اصل اینه که اگه ملکیت حاصل نشد هیچی واقع نشود. پس در معاطاتی که صیغه، در معاطات که همون بیع بدون صیغه هست، اصل این بود که حالا که ملکیت حاصل نشد هیچ چیز دیگری هم حاصل نشود. استثناءً ما اومدیم گفتیم که در جایی که استثناءً اومدیم گفتیم در جایی که این معاطات همه شرایط بیع رو داره الا صیغه، در جایی که معاطات همه شرایط بیع رو داره الا صیغه، استثناءً اینجا گفتیم اباحه تصرف حاصل می‌شود. در موارد دیگر که غیر از صیغه بقیه شروط بیع هم مراعات نشدن اونجا چی کار کنیم؟ اونجا ما نمیدونیم داخل در این حکم خلاف اصل هست یا نه، ما نمیدونیم اونجا شارع حکم به اباحه کرده یا نه. وقتی ندونیم باید بریم سراغ چی؟ سراغ همون اصل و قاعده. اصل و قاعده اینه که اگه ملکیت حاصل نشد هیچی دیگه هم حاصل نشه، اصل اینه که باطل باشه. پس در معاطات اگه همه شرایط بیع الا صیغه بود اباحه حاصل می شود، اگر که نه یه شرط دیگری هم ناقص بود باطله و هیچی دیگه حاصل نمی شود. اینم استدلال دوم مرحوم شیخ اعظم. اگر واضح نیست تکرار کنم بحث رو، باز اگر احتیاج به توضیح بیشتر داره دوستان بگم. ول اقوا اعتبارها و این قلنا بالاباحه. ایشون صفحه قبلم داشتن، یه صفحه قبل وسط صفحه قبل، و احتمال الاول لا یخلو عن قوه لکونها بیعا ظاهرا علی القول بالملک و اما علی القول بالاباحه فلانها تا آخرش. حالا دوباره تکرار میکنن ادعای خودشون رو، منتها با یک استدلال دیگر، با دو استدلال دیگر. میفرمان ول اقوا اعتبارها و این قلنا بالاباحه. اقوا اعتبار شرایط بیع است، اعتبارها میخوره به شرایط بیع. اقوا اعتبار شرایط بیع است در معاطات، هرچند که ما قائل به اباحه شویم، و این قلنا بالاباحه، هرچند که قائل به اباحه باشیم. چرا؟ اگر قائل به ملک باشیم که واضحه، اگر قائل به ملک باشیم واضحه، اگر قائل به اباحه باشیم چرا باید شرایط مراعات بشن؟ میفرمان لانها بیع عرفی و ان لم یفت شرعا الا الاباحه. به خاطر اینکه معاطات بیع عرفی است، هرچند که شرعا مفید نباشد مگر اباحه را. هرچند که از نظر شرعی بیع نیست، از نظر شرعی ملکیت حاصل نمیشه، ولی از نظر عرفی که بیع هست، مورد ادله شرعی هم همون بیع عرفی دیگه. و مورد الادله الداله على اعتبار تلک الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي. مورد ادله ای هم که دلالت دارن بر اعتبار اون شروط همون بیع عرفیه. بابا احادیث رو باید حمله بر متفاهم عرفی بکنید. پیغمبر میفهم اگر روایت میگه پیغمبر از بیع قراری نهی کردن، یعنی بیع عرفی قراری. معاطات هم یه جور بیع عرفی دیگه. پس صغرا کبرا نتیجه، صغرا معاطات ولو مفید اباحه باشد بیع عرفی است. کبرا در ادله شرعی شروط برای بیع عرفی ذکر شده، نتیجه پس در ادله شرعی شروط برای معاطات هم ذکر شده. اینجا ممکنه که یه نفر بگه که خب قبلا گفتیم که ادله شرعی حمل میشن بر بیع عقدی. ایشون میفرمان نه، این حرف درست نیست، بل تقییدها بالبیع العقدی، مقید کردن اون ادله داله بر اعتبار شروط، ها میخوره به ادله داله بر اعتبار شروط که خط بالا داشتیم، مقید کردن اون ادله به بیع عقدی تقییدون به غیر الغالب، مقید کردن است به غیر غالب. یه لفظ کلی بگیم بعد حملش کنیم بر یه فرد نادر، این که نمیشه. فرد غالب این بوده که عقود معاملات بدون عقد صورت بگیره، معاتاتن صورت بگیره، لذا ادله هم باید بر فرد غالب حمل کنیم نه فرد نادر. خب تا اینجا استدلال اول بود، ولی ما عرفته دلیل دومه. پس یه دفعه دیگه برگردیم، ولاقوا اعتبارها و این قلنا بالاباحه یک لانها به اون عرفی، اون دلیل اول بود. حالا ولی ما عرفته دلیل دوم هست، ولی ما عرفته من ان الاصل فی المعاتات بعد القول به عدم الملک الفساد و عدم تأثیره شیئا خرج ما هو محل الخلاف بین العلماء من حیث اللزوم و العدم و هو المعاملت الجامعه للشروط عدل شروط عد الصیغه و بقی الباقی. می فرمان به خاطر آنچه که قبلا دانستی که اصل در معاتات بعد از اینکه قائل به عدم ملک شدیم فساده. اصل در معاتات اینه که ملکیت حاصل بشه، ولی اگر ما گفتیم ملکیت حاصل نشه، اصل اینه که فاسد باشه، چون متعاطیان ملکیت رو قصد کردن، اگه بخواد یه چیز دیگری حاصل بشه این خلاف اصله. پس اگر ملکیتی که مقصود بود حاصل نشد باید فاسد باشه. و عدم تأثیر شیئاً و اینکه هیچ تأثیری نداشته باشد، فساد و عدم تأثیر شیئاً. خرج ما هو محل الخلاف بین العلماء، اون معامله‌ای که محل خلاف بین علما بود، اختلاف بود بین علما، من حیث لزوم و عدم، از حیث لزوم صیغه، از حیث اعتبار صیغه و عدم اعتبار صیغه، اون معامله‌ای که محل خلاف بود بین علما از حیث لزوم عدم، معامله‌ای که محل خلاف بود از حیث لزوم عدم چی بود؟ و هو المعاملت الجامعه للشروط عد الصیغه، اون همون معامله‌ای بود که جامع شروط هست مگر صیغه، یعنی معامله‌ای که همه شروط رو داره غیر از صیغه، اون معامله خارج شد از تحت قاعده، قاعده فساد بود، اون معامله رو ما حکم به فساد کلی نکردیم، گفتیم که یه اباحه تصرفی حاصل میشه. اون معامله‌ای که محل خلاف بین علما بود که همون معامله‌ای باشد که همه شروط را دارد الا صیغه، اون از قاعده خارج شد و بقیه الباقی. اما بقیه معاملاتی که سایر شروط را هم ندارند تحت این قاعده باقی میمونند و باید فاسد باشند. بقیه الباقی یعنی کجا باقی میمونند؟ تحت همین قاعده فساد. اینجا فقط عبارت یه ذره نچسبه. خرج ما هو محل الخلاف بین العلماء من حیث اللزوم و العدم، آنچه که محل خلاف است بین علما از حیث لزوم و عدم. خب این تعبیر لزوم و عدم رو بعضیا توجیه کردن یه جور دیگه معنا کردن. لزوم و عدم، لزوم که معلومه یعنی ملکیت لازم، عدم یعنی عدم ملکیت لازم. خب اینجوری ننویسید، این ظاهرشو داریم میگیم، این ظاهر ممکنه که درست نبوده باشه. خرج ما هو به محل الخلاف بین العلماء از حیث لزوم عدم، اونی که محل خلاف هست بین علماء یه عده اون رو ملک لازم میدونن، یه عده اون رو ملک لازم نمیدونن. خب این یه مشکل داره. اونی که ما کسی که قائل به لزوم باشه که نداشتیم در بین قدما الا یه قولی که منتسب به مرحوم مفید هست. عدم لزوم هم دوباره منظور اگر که اباحه تصرف باشه یه حرف، منظور ملک متزلزل باشه یه حرف. در واقع اختلافی که بوده یه عده معاتات رو مفید ملک متزلزل میدونستن که اینم باز به قدما مرتبط نمیشه، محقق ثانیه. نظر مرحوم شیخ ملکیته، ایشون میفهمن اگه اجماع نداشتیم بر عدم لزوم ما قائل به لزوم میشدیم. فرمان اگر اجماع بر عدم لزوم نداشتیم ما قائل به ملک لازم می شدیم، ولی چه کنیم که احتمال زیاد اینجا، یعنی اجماع هم به صورت قطعی حالا نمی پذیرن، ولی احتمال وجود اجماع رو می دن که عدم لزوم باشه. در واقع من اینجوری براتون بگم، این عبارت این مشکل داره. طبق ظاهرش اینه که بگیم، ظاهرش اینه که بگیم اختلاف بین علما، یه عده قائل به لزومن، یه عده قائل به عدم لزومن. اما خود مرحوم شیخ قبلا ادعا کردن که ما اجماع داریم که معاطات مفید ملک لازم نیست. حالا این اجماع رو هی بالا پایینش کردن، اشکال گرفتن درش، ولی تهش پذیرفتن این اجماع رو، اجماع بر این که به معاطات مفید ملک لازم نیست. آخر بحث معاطات قبل از تنبیهات معاطات دقت فرمودید. حالا دوباره بیان بگن اختلاف است بین علما که معاطات مفید لزوم هست یا مفید لزوم. شما گفتید اجماع داریم معاطات مفید لزوم نیست. باید می‌فرمودن اختلاف است بین علما از حیث اباحه و ملکیت مثلا، یا مثلا از حیث اباحه یا بطلان بالکلی که نظر منتسب به علامه بود در نهایه. این باعث شده که بعضی از محشین عبارت رو دستکاری کنن. اومدن گفتن من حیث اللزوم و العدم، اون چیزی که محل خلاف بین علماست من حیث اللزوم و العدم، نه ملکیت لازم و عدم ملکیت لازم، این منظور نیست. منظور چیه؟ اومدن گفتن اون چیزی که محل خلاف بین علما از این جهت که لازمه باشه یا لازم نیست باشه. چیه که محل خلاف بین علماست؟ آیا لازمه باشه یا لازم نیست باشه؟ همون صیغه است دیگه. یه عده میگن صیغه باید باشد، یه عده میگن صیغه نبودم نبود ملکیت حاصل میشه. یه عده میگن اگه صیغه باشه یا نباشه ملکیت حاصل میشه، یه عده میگن نه صیغه نباشه ملکیت حاصل نمیشود. بعضی اومدن اینجور معنا کردن، خیلی خلاف ظاهره، ولی عبارت رو بخوام به ظاهرش هم اکتفا کنیم با مشکل مواجه میشیم. اختلاف بین علما از حیث لزوم و عدم، ما کسی نداشتیم قائل به لزوم باشه، یا لااقل خود مرحوم شیخ ادعا کردن اجماع داریم بر عدم لزوم. و به ما ذکرنا، خب آقا تا اینجا ما بحث کردیم که شرایط بی در معاطات معتبر است یا معتبر نیست. از حالا به بعد میخوایم بحث کنیم که آیا در معاطات ربا محقق میشه یا نه، در معاطات آیا خیار شکل میگیره یا شکل نمیگیره. ما از ربا شروع کنیم. ربای در معاوضات چی بود؟ ربای در معاوضات این بود که عوضین که مثلی هستند، خب بیایم اینا رو به زیادته و نقیصه بفروشیم. اگر عوضین هم جنس باشن و به زیادت و نقیصه فروخته بشن، این میشه چی؟ این میشه ربا. مثلا من میخوام گندم بفروشم، اگر گندم در مقابل برنج باشه که اشکال نداره، ربا نیست. اما اگه گندم در مقابل گندم باشه، 10 کیلو گندم بدم 11 کیلو گندم بگیرم، این میشه ربا. هم جنس رو در مقابل هم جنس فروختی باید زیادت و نقیصه نباشه و مساوی باشن با هم. اگر هم جنس در مقابل هم جنس فروخته شه، یه ذره بالا پایینش کنید، ولو این کیفیتش خوبه اون کیفیتش بده فرق نمیکنه، شما گندم رو 10 کیلوشو در مقابل 11 کیلو بفروشید، این میشه ربا. کار به کیفیت هم نداره، کیفیتش هم اگه خوب و بد باشه باز باید به تساوی فروخته بشه. حالا در بی ما ربا داریم، در سایر معاملات اختلافه که ربا داریم یا نه. مثلا من بیام 10 کیلو گندم رو در مقابل 11 کیلو گندم مصالحه کنم، آیا اونجا ربا هست یا ربا نیست؟ اینا محل خلافه، ولی در بی قطعا ربا هست. حالا سوال اینه در معاطات هم ربا هست یا نه؟ یعنی اگر من 10 کیلو گندم بردم گذاشتم رو میز اون فروشنده، از اون طرف 11 کیلو گندم رو برداشتم، بل معاطات صیغه در کار نبود، آیا اینجا ربا شکل میگیره یا ربا شکل نمیگیرد؟ مرحوم شیخ اعظم میفرمان که با توجه به این مطالبی که ما به شما یاد دادیم، گفتیم که معاطات مفید ملک، با توجه به اینکه گفتیم معاطات مفید ملکه و معاطات وقتی مفید ملک باشه بیع دیگه، همون بیع، فرق نمیکنه با بیع. پس وقتی در بیع ربا میاد، وقتی در ادله گفته شده که ربا نباید در بیع بوده باشد، یعنی ربا در معاطات هم نباید بوده باشد، چون معاطات هم یه جور بیعه. اگر قائل بشیم که معاطات مفید اباحه تصرفه، مفید ملکیت نیست، باز هم چون معاطات بیع عرفی هست، باز هم چون بیع عرفی هست، وقتی میگن در بیع نباید ربا باشد، یعنی در معاطات هم نباید ربا باشد، اون دلیل باز هم شاملش میشه. نمست. بعدشون میفهمن حتی اگر ما کارمون به جایی برسه که بگیم معاطات بیع نیست، معاطات یه معامله مستقل است، هیچ ربطی به بیع نداره، اصلا مفید ملکیت نیست، بیع هم به حساب نمیاد، ایشون میفهمن بازم باید بگیم ربا در معاطات میاد. چرا؟ به خاطر اینکه ربا که نگفتن فقط تو بی، ظاهر ادله اینه که در جمیع معاوضات ربا هست و از آنجایی که معاتات هم یه جور معاوضه هست، بالاخره در معاتات معاوضه صورت میگیره دیگه، پس در معاتات هم باید ربا بوده باشد. اینایی که گفتیم همه مربوط به معاتاتی بود که مفید به قصد تملیک بوده باشد. اگر معاتات به قصد اباحه تصرف باشه چی؟ یعنی من از گندمو که میدم به طرف مقابل قصد تملیک نمی کنم، به قصد اباحه تصرف 10 کیلو گندم بدم به او، به قصد اباحه تصرفم او 11 کیلو گندم به من بده، اینجا چی؟ اینو که جناب شیخ شما به عرفی هم نمیدونستید، ایشون یه تأملی میکنن میفرمان که اینجا باز بعید نیست بگیم ربا میاد. چرا؟ چون بالاخره اینم معاوضه است دیگه، بی نیست نباشه، معاوضه است دیگه، بالاخره اباحه در مقابل اباحه دیگه، بخوایم اسم روش بذاریم میگیم اباحه معوضه. من یه گندمی رو برای شما مباح کردم، شما یه گندمی رو برای من مباح کردید، پس اباحه دو طرف انجام شد، یه معاوضه‌ای صورت گرفت در قالب دو تا اباحه تصرف، نه معاوضه است دیگه، ربا در معاوضه میآید. بعد میفرمان فتعمل، فتعمل اشاره داره به این که حالا درسته که در معاتاتی که به قصد اباحه تصرف باشه معاوضه داریم، دو تا چیز، دو تا اباحه در عوض همدیگه قرار گرفتن، معاوضه داریم، ولی نگفتیم که ربا در هر معاوضه‌ای میاد. ربا در معاوضه میاد، ولی معاوضه‌ای که تملیک درش صورت بگیره، نه معاوضه‌ای که صرفاً اباحه تصرف داشته باشه. حالا اینا توضیح بیشترش میمونه برای جلسه بعد. یه مقداری عبارت رو بخونیم، وقتمون تمامه. و به ما ذکرنا یظهر وجه تحریم ربا فیها عیزن و این خصصنا الحکمه بالبی. این عبارت دوباره یه ظهوری داره که اون ظهور رو بخوایم در پیش بگیریم یه مقداری کارمون مشکل میشه، مجبوریم یه سری خلاف ظاهرهای دیگر در عبارت مرتکب بشیم. اگه از اول این ظهور رو زیر پا بذاریم مشکلمون حل میشه. من اول عبارت رو خودم توضیح میدم، یه ترجمه میکنم، بعد ترجمه‌ای که بعضی از محشین گفتن اشاره میکنم. آقا این به ما ذکرنا ظهورش در اینه که بگیم آقا معاتات درسته که مفید ملکیت نیست، درسته که بیع شرعی نیست، ولی بیع عرفی که هست. و به ما ذکرنا، با توجه به اینکه گفتیم معاتات ولو مفید اباحه باشد بیع عرفی هست، ولی این ظهور رو دست برمی‌داریم میگیم به ما ذکرنا، یعنی اون چیزی که قبلا گفتیم، و به ما ذکرنا یعنی به خاطر آنچه که قبلا گفتیم. قبلا چی گفتیم؟ یه 20 تا صفحه قبل گفتیم اصلا معاتات مفید ملکیته، مرحوم شیخ فرمودن که طبق نظر ما معاتات مفید ملکیته. حالا ملک لازم نمیگیم به خاطر اینکه اجماع داریم ملک لزوم شکل نمیگیره، ولی مفید ملکیت هست. به ما ذکرنا با توجه به آنچه که گفتین که بیان باشد از این که معاتات مفید ملکیت است، یظهر وجه تحریم ربا فیها، ظاهر میشود وجه حرام تحریم ربا در معاتات، ظاهر میشه که ربا در معاتات هست و چرا هست. و این خصصنا الحکمه بالبی، هرچند که اختصاص بدیم حکم را به بی، حکم یعنی تحریم ربا، هرچند که حکم تحریم ربا رو اختصاص بدیم به بی، ولو تحریم ربا مختص به بی باشه، ولی با توجه به اینکه ما گفتیم که در معاتات ملکیت حاصل می شود و وقتی ملکیت حاصل بشه معاتات همون بیعه، پس ربایی که مختص به بی بود در معاتات هم جاری می شود. بعد با بل ترقی می کنن، بله ظاهر و التحریم حتی اندما لا یراها مفیدتن للملک، بلکه ظاهر تحریم معاتات هست، حتی در تحریم ربا هست در معاتات، حتی در نزد کسی که معتقد نیست، نمیداند معاتات را مفید للملک، یراها هاش میخوره به معاتات، حتی در نزد کسی که معاتات را مفید ملک نمیداند، مفید اباحه میداند، بازم ظاهر چیه؟ اینه که ربا در اون حرامه. چرا؟ لأنها معاوضتون عرفیه، به خاطر اینکه معاتات ولو مفید ملک نباشه یه معاوضه عرفیه است دیگه، معاتات ولو مفید ملکیت نباشه یه معاوضه عرفیه است، یه بیع عرفیه، معاوضه عرفیه یعنی بیع عرفی. و این لم تفید الملک، هرچند که شرعن مفید ملک نبوده باشد. پس ما اگر قائل بشیم معاتات مفید ملکه که قبلا گفتیم که قطعا معاتات بیع شرعیه و ربایی که مختص به بیع بود در معاتات هم جاری می شود، اگرم بگیم که معاتات مفید ملکیت نیست، بالاخره بیع عرفی که هست، همین که بیع عرفی هست پس احکام بیع مثل ربا درش باز جاری میشه. بل معاوضتون شرعیه، دوباره با بل ترقی میکنن و اونی که میفرمان معاتات معاوضه عرفیه که هست هیچی، بلکه معاوضه شرعیه هم هست. کی معاوضه شرعیه میشه؟ موقعی معاوضه شرعیه میشه که تلف حاصل بشه. وقتی تلف حاصل بشه معاوضه شرعیه هم شکل میگیره. تا قبل از تلف معاوضه عرفی است، ولی بعد از تلف معاوضه شرعیه است. کما طرف بها الشهید رحمه الله فی موضع من هواش من الهواشی، همچنان که اعتراف کرد به این مسئله شهید رحمه الله در جایی از هواشی که دارن، در یه موضعی از هواشی که نوشتن، حیث و قال، از آنجایی که ایشون فرمودن ان المعاتات معاوضه مستقله، معاتات یه معاوضه مستقله است که حالا یا جایزه یا لازمه. جایزه یا لازم، جایزتون او لازمه، جایز است یا لازم، یعنی اگه تلف نشه جایزه، اگه تلف بشه لازمه. پس ایشون معاتات رو معاوضه شرعیه میدونن. شهید که معاتات رو معاوضه شرعیه میدونن، ما که دیگه مبنامون از ایشون اسهل بود. این توضیحی که برای عبارت گفتیم توضیحی بود که به ذهن ناقص خود ما اومد و بر اساس قرائن و شواهدی که در عبارت بود ما معنا کردیم، ولی بعضی از محشین یه جور دیگه معنا کردن، نمیدونم وقت هست توضیح بدم یا نه، و به ما ذکرنا رو یه جور دیگه گفتن. حالا یه دو دقیقه از وقتمون گذشته، انشاءالله جلسه بعد توضیحی که بعض محشین برای این عبارت دارن تکرار خواهیم کرد، ولی خب اون توضیح رو اگر بخوایم واردش بشیم مجبوریم یه چند تا خلاف ظاهر مرتکب بشیم. به این بیانی که من درس کردم ظاهر عبارت مشکلی نداشت و هیچ خلاف ظاهری تو عبارت مرتکب نشدیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.